ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. 5 سرباز اوکراینی در حملات جدایی طلبان در شرق این کشور کشته شدند و 12 شهر ایران در مرز تنش آبی قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر بنابر برخی گزارش‌ها ارتش عراق که روز شنبه موفق به بازپسگیری شهر تکریت شده بود، بار دیگر از این شهر عقب نشینی کرده و کنترل این شهر به دست نیروهای داعش افتاده است. ارتش اوکراین امروز اعلام کرد به رغم آتش‌بس با جدایی طلبان شرق این کشور در 24 ساعت گذشته 5 تن از نیروهایش در درگیری‌ها کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اوکراین 3 تن از نیروهای نظامی در پی حمله به یک ایست بازرسی در نزدیکی سلوویانسک و 2 نفر دیگر در حمله جدایی طلبان به کاروان نظامی در لوهانسک کشته شدند. این حملات همچنین 17 مجروح بر جای گذاشت. آتش‌بس جدیدی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آن را اعلام کرده، پایان ماه ژوئیه یک روز دیگر به پایان میرسد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران از ابتدای سال جاری به حال آماده باش در آمدند. آقای محمودی شامگاه شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت حدود 517 شهر از نظر آب در حالت سر به سر قرار دارند، یعنی میزان تامین آب و مصرف آب آنها تقریبا برابر است و در بین آنها 12 شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است. به گفته قائم مقام وزیر نیرو، شبکه‌های آب و فاضلاب شهری متعلق به 50 سال پیش و نیازمند نوسازی است و سوی دیگر قیمت هر متر مکعب آب شرب حدود 1000 تومان می شود، در حالی که حدود 300 تومان از مردم گرفته می شود. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و سال جاری به علت کاهش بارندگی سالی کم آب به شمار می رود. و ما در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران مدت زمان این دور از مذاکرات را بیش از 2 هفته دانست. آقای عراقچی گفته که در این دور هم موضوع تدوین متن پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دستور کار اصلی خواهد بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
در فاصله 3 روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی در شهر وین، عباس عراقچی میگوید این مذاکرات که از روز چهارشنبه 11 تیر ماه آغاز می شود تا 29 تیر ماه به طول خواهد انجامید. آقای عراقچی با بیان این مطلب در گفتگوی کوتاه با خبرگزاری فارس گفته در این دور نیز تدوین متن پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوع اصلی خواهد بود. اعلام زمان 25 روزه برای این دور از مذاکرات، هرچند پیشتر از سوی برخی طرفای مذاکره کننده از جمله نماینده روسیه بیان شده بود، اما حالا با این اظهارات آقای عراقچی از سوی ایران هم تایید می شود. به این ترتیب مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به اضافه 1 از زمان شروع در روز چهارشنبه تا آخرین زمان مقرر در توافقنامه ژنو، یعنی 29 تیر ماه، به طول خواهد انجامید و این بدین معنی است که طرف‌های حاضر در مذاکره قصد دارند از تمام زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی استفاده کنند. بنابر توافق ژنو که نزدیک به 6 ماه پیش میان ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، دو طرف باید تا 29 تیر ماه به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران برسند. از آن زمان تا کنون با وجود برگزاری 5 دور مذاکره در وین هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. خبرگزاری فارس در گزارش روز یکشنبه از اظهارات آقای عراقچی نوشته در صورتی که توافقی حاصل شود، همچون توافق ژنو، وزرای خارجه ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای توافق نهایی در وین حاضر خواهند شد. در پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 که اواخر خرداد ماه در شهر وین برگزار شد، نگارش متن پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شد. با این همه دو طرف همچنان بر وجود اختلافاتی در بخش‌هایی از توافقنامه نهایی تأکید کردند. از جمله محمد جواد ظریف در پایان آن دور از مذاکرات گفته بود هنوز نمی‌توانیم بگوییم متن مشترکی وجود دارد. به گفته ی آقای ظریف در بعضی موارد ممکن است روی قسمت‌هایی از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. آقای ظریف همان زمان درباره دور تازه مذاکرات پیش رو گفته بود از روز 11 تیر ماه تا زمانی که مذاکره نیاز و مفید باشد مذاکره را ادامه می‌دهیم تا به نتیجه برسیم. در متن توافق ژنو آمده که در صورت دست نیافتن دو طرف به یک توافق نهایی تا 29 تیر ماه امکان تمدید مذاکرات تا 6 ماه دیگر پس از آن هم وجود دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره گفتگوهای آتی ایران و 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران در وین. شما اگه در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره مذاکرات هسته‌ای با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122121. و ما از 80,000 میلیارد یا 150,000 میلیارد تومان، آمار متفاوتی که از معوقات بانکی در ایران منتشر می شود. حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس گفته که این رقم 150,000 میلیارد تومان است، اما روابط عمومی این وزارتخانه ساعتی بعد با صدور اصلاحیه گفت که منظور وزیر دقیقاً همین مبلغ نبوده است. بشنویم درباره این اختلافات در آمار ارقام در گزارش محمد رضا یزدان پناه.
چند ساعت پس از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم معوقات بانکی را بیشتر از 150,000 میلیارد تومان اعلام کرد، روابط عمومی این وزارتخانه با صدور اصلاحیه‌ای گفت که مبلغ رسمی این معوقات حدود 80,000 میلیارد تومان است، نه 150,000 میلیارد. خبرگزاری های مهر و ایسنا گزارش دادند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ای که روز شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفته که مجموع معوقات بانکی بیشتر از 150,000 میلیارد تومان است، اما روابط عمومی این وزارتخانه در اصلاحیه‌ای با تایید این مبلغ گفته که این 150,000 میلیارد تومان شامل مجموع مطالبات استمحال شده از طرق قانونی نیز می شود. معوقات بانکی وام هایی هستند که افراد، شرکت ها و مؤسسه ها از بانک ها می گیرند، اما یا نمی خواهند و یا نمی توانند که آنها را بازگردانند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به ایسنا گفته که منظور وزیر امور اقتصادی و دارایی این نبوده که الان 150,000 میلیارد تومان معوقه بانکی در ایران وجود دارد. به گفته آقای سیف رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورت‌های مالی کشور حدود 82,000 میلیارد تومان است، اما معاون نظارتی بانک مرکزی همین رقم را 85,000 میلیارد تومان ذکر کرده که تفاوتی 3,000 میلیارد تومانی با آمار رئیس خود دارد. حمید تهرانفر به ایسنا گفته که از این رقم نزدیک به 64,000 میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20,000 میلیارد تومان دیگر ارزی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بارها بر ضرورت برخورد با کسانی که آنها را بدهکاران دانه درشت بانکی مینامد تاکید کرده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نیز همواره بر این مسئله تاکید می‌کرد. اگر رقم 85,000 میلیارد تومان را به عنوان رقم دقیق معوقات بانکی در ایران در نظر بگیریم، با این مبلغ میتوان به 1,700,000 نفر وام 50 میلیون تومانی خرید مسکن، به 4,250,000 نفر وام 20 میلیونی خرید خودرو و یا به 17 میلیون نفر وام 5 میلیون تومانی ازدواج پرداخت کرد. وامی که به گزارش ایسنا در سال جاری هیچ بودجه‌ای برای پرداخت آن در نظر گرفته نشده.
اینجا رادیو فرداست. ساعت در ایران 16:10 هست. همراه رادیو فردا هستید و نوبت میرسه در اینجا به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1389 او همراه با شمار دیگری از اعضای این حزب در آذربایجان ایران بازداشت شدند. در آن بازداشت‌ها هر کدام از اعضای تشکیلات ینیگامو که هوادار جدایی آذربایجان از ایران هستند به مدت 6 تا 9 ماه در بازداشت بودند. لطیف حسنی که دبیر کلی این تشکیلات بر عهده اوست 7 ماه را در اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شد و در این مدت تحت فشارهای روحی و جسمی بود. آقای حسنی از جمله بازداشت شدگان سال 89 بود که در نهایت در دادگاه به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های غیرقانونی، مشارکت در اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به مجازات‌های از 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شدند. سهم آقای حسنی از آن بازداشت، دادگاه و محاکمه صدور حکم تحمل 18 ماه زندان بود. اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شود. لطیف حسنی که به آراز معروف است در بهمن ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از اعضای شورای مرکزی این تشکیلات هوادار جدایی آذربایجان از ایران بازداشت شدند. این 5 نفر در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز که ریاست آن را قاضی باقرپور بر عهده داشت به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به تحمل 9 سال حبس محکوم شدند. نخستین ماه‌های زندان برای اعضای شورای مرکزی ینیگامو و از جمله آقای سفری در زندان تبریز گذشت. اما آنها در تیر ماه سال 92 در اعتراض به آنچه کارشکنی مسئولان قضایی استان در مورد دادخواهیشان مینامیدند، اعتصاب قضا کردند که آن اعتصاب قضا به تبعیدشان به زندان رجای شهر کرج انجامید. آقای حسنی مدتی را نیز در بند قرنطینه زندان اوین گذراند تا اینکه از اردیبهشت ماه سال 93 به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. از آنجایی که خانواده این فعال سیاسی مدنی جدایی طلب در شهر کرج زندگی می کنند، دیدار و ملاقات هفتگی او با خانواده‌اش میسر نیست و همین موضوع در کنار عدم رعایت تفکیک زندانیان بر حسب جرایم آنها در زندان تبریز منجر شد تا لطیف حسنی در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کند. اعتصاب قضایی که به گفته همسرش با توجه به ابتلای آقای حسنی به بیماری‌های قلبی با عوارض شدید جسمی و روحی برای او همراه بوده است. در دوره‌ای که لطیف حسنی زندانی بوده، سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای از دولت ایران خواسته تا او و دیگر فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی را بدون قید و شرط آزاد کند. خواسته‌ای که دستگاه قضایی ایران آن را اجابت نکرده است و آقای حسنی همراه با دیگر همفکرانش همچنان در زندان به سر می‌برند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با همکارم آرش حسنی با آدرس ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید. 16:14 است و کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما مرور کنید که آدرسش هست radiofarda.com و به مناسبت برگزاری جام جهانی در اونجا پوشش همزمانی هم همکاران من تهیه کردن که میتونید دنبال بکنید تازه ترین خبرها رو پیرامون جام جهانی و بازی های مرحله 1/8 نهایی. 16:14:40 هست. همراه رادیو فردا بمانید. 16:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.